على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يده. إن شاء الله که خدای تعالی عمر بده بتونیم ماه مبارک رو خوب درک کنیم و روزه هاش رو خوب بگیریم إن شاء الله و شب های قدر و اینا رو إن شاء الله براش از الان برنامه ریزی داشته باشید که بتونید از فرصت‌های شب‌های قدر استفاده کنید. بعضی از دعاهایی که در این ماه هست مثل دعای افتتاح، این یه توقیع شریفه از جانب امام است که جناب محمد ابن عثمان نقل کرده که یکی از نواب اربعه که برای من جالب بود. ماه رجب دو تا توقیع از امام است داریم که یکیش توسط همین جناب محمد ابن عثمان، یکیش توسط حسین ابن روح اعلی الله مقامه و شریف. ماه شعبان یه توقیع شریف از امام عصر داریم باز. ماه مبارک رمضان هم یه توقیع شریف داریم از امام. پیداست امام زمان نسبت به این سه ماه حساسیت خاصی داره و باید ما بچه مسلمان ها تو این سه ماه بار خودمون رو ببندیم و واقعا کم نگیرید. یکی از دوستان نماینده مجلس بود، من دیدم این هر روز است تو ماه شعبان و رجب و اینا، گفتم که چطور روزه ای؟ گفتش که خدا حفظ کنه آیت الله مظاهری ها فرمودن که من عشقم در دنیا اینه که این سه ماه رو روزه بگیرم. من از ایشون اینه که شنیدم خب مگه ما چمونه که ما نگیریم؟ روزه رو خوب بگیرید، روزه دار باشید، فقط گرسنگی نخورید و به اصطلاح شرایطش رو یه مقدار دقت کنید. بیشتر تو مسائل تو ایام اهل مناجات باشید، مناجات رو حتما داشته باشید شبها. حالا یختی برای من جالب بود خود دعای افتتاح، یه بخش اولش حمد خداست، بعدش الطاف خدای تعالیست، بعد حضرت وارد مناجات میشه. وقتی مناجات میکنن درخواستایی دارن، وقت به بچه مسلمان ها دعا میکنن، امت اسلامی رو دعا میکنن، آخرش هم بحث ظهور خودشون رو میخوان که انشاءالله نزدیک بشه. شکواییه به درگاه الهی دارن که چرا امام پیامبر نیست بین ما، چرا امام ما حاضر نیست. اینا دعاها رو حتما با تعنی و توجه. خیلی دعای گنده ای هم نیست، دو صفحه سنه، دو صفحه نیستی چقدر است، خیلی راحت سریع بخونید، ولی اهل دعا و مناجات باشید. حوصله‌تون بیاد دعای ابو حمزه را. بعضی جا اینجا قوم و تهران و اینا خیلی رسم نیست، اما اصفهان ما خدا رحمت کنه از قدیمی ها مرحوم شیخ مرتضای به اصطلاح ریزی اعلی الله مقامه شریف، مرحوم فهامی ها بزرگواران علمایی بودن که کلباسی ها اینا اصلا رسمشون بود که دعای ابو حمزه رو بخونن. این اواخر مرحوم آقای مظاهری حاج آقا مهدی میخوندن. جمعیت 5-6 هزار نفره، 10 هزار نفر هست تو مسجد سید و مسجد جامع و اینا، باب بود دعای ابو حمزه خوندن. و من اینا از مرحوم آیت الله بهجت شنیدم، میفرمودن که در نجف یه وقتی بیش از 40 نفر اگه اشتباه نکنم از آقایون علما و اهل دل و اهل معنا، و که نگاه میکردی سحرگاهان در قنوتشون اینها دعای ابو حمزه میکنن. حالا اصلا ما گاهی از اوقات دو تا فقرش هم بلد نیستی، خب طبیعی هم هست، انقدر دنگ و فنگ داریم و انقدر نمیدونم ایست و ایسم و این حرف ها برامون درست شده که اصلا نوبت این حرف ها نمیشه، ولی خودمون ضرر میکنیم بیش از همه. بنابراین اهل دل باشید، یا اهل دل باش یا ببند اهل دل اقلا. برای همین سحرها رو یک کمی زودتر رسمتونم برای نماز شب خوندن بهترین شکل به نظر بنده مثل پیامبر خوندنه. خدای تعالی پیغمبرش بیش از همه میخواست و قاعدتا هم بیش از همه هواشو داشت. طبیعیه، من اگه کسی دوستش میدارم هواش هم دارم. خدای تعالی پیامبر رو بیش از همه میخواست، به خاطر اینکه بهترین و برترین بود سلام الله علیه. وقت نماز شب خوندن پیامبر مثل ماها نبود که زود دوره کرد بخونه بره بخوابه، که اصلا در قرآن هست گاهی دو سوم شب، یه سوم شب کمتر بیدار بود، و وقت میخوند پیامبر میخوابید، دوباره پا میشد میخوند میخوابید، کیفش به اینه، خوشمزگیش. ما خیال میکنیم یه کله از اول شب بخوابیم تا اونم صبح این حسنه، این که دوره جون شما خرم همین جوره که نه، بخواب پاشو، بخواب پاشو، هر بار بیدار میشی پاشو یه وضو بگی، دوره کرد نماز شب بخون، حالش داری دوره کرد نماز زیارت امام حسین بخون، تو روزم زیارت عاشورا رو بخون، داری میری میام تو ماشین تو کوچه تو راه بین راه زیارت عاشورا صد لعن و صد سلام، معتاد بشید به ذکر الهی و اله حرفای بی خودی میزنی، وقتمون میره و چیزی هم گیرمون نمیاد، عمرمون هم تمام داره میشه. حالا اونا که من میبینم رفقامو گاهی از اوقات بهش میگم پیر شدی، هر کسی چیزی میگه، یکی میگه زمونه، یکی میگه زنمون، یکی میگه سیاست، یکی نه اینا نیست، هممون پیر میشیم، هیچ کی جوان نمیمونه. صبر کنید شما عکساتون حالا بگیرید با هم دیگه، 30 سال 40 سال دیگه همتون اون دندونش میفته، اون چشش ولانه، اون گوشش ولانه، اون دلش ولانه، اون دستش، و از اونم مردن اصلا. دنیا همینه، نرخش نرخ ثابتیست. میاییم در این زمان، در این به اصطلاح بستر چند روزی، اگه بندگی کنیم بردیم، اگر هم نکردیم که نکردیم، و وقت باید خیلی ضرر میکنه آدم. بنابراین قدر ماه مبارک رمضان بود. یه سوالم جواب بدم، ببینید گاهی از اوقات حضرت آقا یه بیاناتی میکنن ممکنه به مزاق ما نیاد، و میخواد بیاد میخواد نیاد، ولی فقیه یعنی همین، مگه باید هرچی میگه من بپسنده؟ مثلا فرض کنیم میگه آقا میگه اینا هم شهیدن، اینا شهیدن، آره شهیدن، آقا گفت شهیدن شهیدن، نبادا یه چیزی ایشون بگن و ما اما اگر بیاریم. فرق آقا با ما اینه، مگه یه چیزی گفتم بی خود میگه، میشینیم بحث بکنیم راست میگه یا نه، درست میگه یا غلط، اما با ولی فقیه اینجور نمیشه عمل کرد، ولی هرچی میگه همون درست، همون خوب، ولی من نپسندم، ولی من قبول نداشته باشم، نداشته باش، میگه از این طرف از این طرف. من دیدم بعضی دوستان رو صحبت که آقا اخیرم پریروز کردن اینا، دیدم اصلا تو نباید ما باشیم، شهید اونیه که آقا میگه شهیده شهیده، میگه نیست نیست، تمام. مصالحی که میبینه اصلا جایگاه مصلحت اندیشی از اختیارات مقام ولیست، نه ماها. ما الان یکی از مشکلات کشورمون در اداره کشور به اعتقاد من همینه، همه از آقایون مسئولین رد اول اینا به اصطلاح تشخیص مصلحت هم به نظر من میاد، بیاد تو کی مگه؟ آقا اگه نظری داد او ولو خلاف ظاهر باشه، خدا رحمت کنه آیت الله بهجت، من اینو براتون گفتم ولی طوری هم نیست باز تکرار کنم، مرحوم آیت الله بهجت وقتی که بنده فشار آوردن بهم که برم مجلس، من نمیخواستم برم مجلس، الان هم نمیخوام، یعنی مجلس رو واقعا دوست نمیدارم، اصلا با گروه خونیم نمیخونه، ولی خود یال وظیفه هست چی کار کنه. وقتی به ایشون نامه نوشتم که وظیفه چیه، ایشون جوابی که دادن این بود که بسم الله الرحمن الرحیم، ورود در مناسب عالی متوسط دانیه، اگر بدانی به گناه میفتی حرام است، اما شما از آنجا که مجلس محل عناوین اولیه نیست، محل عناوین ثانویه است، یعنی تو مجلس ما نمیریم که اونجا بحث بکنیم که حجاب باشد یا نباشه، حکم شریعت هرچی میگه همونه، اگه گفت حلاله حلاله، اگه گفت بپوشون باید بپوشون، هرچی هم گفت همونه، این مجلس نداره. فرق مجلس جمهوری اسلامی با کانگرس و سنای آمریکا همینه، در کنگره و سنا میشینن میگن تا دیروز هم جنس بازی ممنوع بود، از الان به بعد میبینیم که اولا پول توشه، اولا کیف توشه، اولا جوونا میخوان، اولا پدر سوختا میخوان، جمعیت اکثری میخوان، خب تصمیم میکنن که جایز. ما که نمیتونیم کار رو بکنیم، ما اگه این کار رو کردیم باید با تورکوبی تو سر این درخت، این نجسه اصلا، درخت پاک نیست. بنابراین مجلس محل عناوین اولیه، نه عبارت ایشونه، محل عناوین اولیه نیست بلکه محل عناوین ثانویه است. و عناوین ثانویه از اختیارات زعیم است، یعنی ولی فقیه. او جزافه نمیگوید، یعنی وقتی یهو مثلا یه چیز به نظر شما حلال میاد او میگه واجب، یا حتی به نظر شما حرام میاد او میگه واجب، یا مستحب میاد میگه حرام، میمونی توش. اون دلائلی بر این داره که این عنوان ثانوی بهش میده. ما یه عنوان اولی داریم، عنوان ثانوی. وقتی عنوان ثانوی میاد، عنوان اولی میره هوا. مثلا روزه گرفتن واجب، اما اگه من بودم لبه استخر مثلا یودم که بچه شما افتاد تو استخر، من میتونم نجاتش بدم؟ به عنوان ثانوی من باید شیرجه برم بچه رو درارم بگیرم؟ اگه نکنم حرامه، واجبه. من برم تو آب، آقا آب میره سرم میره تو آب، خب بره، باطل میشه روزه. خب بشه، روزه که سهله، جان یه نفر میخواید نجات بدی، این مهمتر است از روزه شما. پس ببینید وقتی واجب شد من برم تو آب و آبم حتی سرم میگیره، بگیره دیگه، اون حکم اولیه میره هوا. وقت میفرمان مجلس محل عناوین اولیه نیست بلکه محل عناوین ثانویه است. او جزافه نمیگوید، واژه جزافه دارن، او جزافه نمیگوید، بلکه بر مبنای استدلالی حکم ثانوی رو آورده و مقدم کرده بر اولی. شما برید مجلس که نمایندگان را بر ادله او آشنا کنید چه به خواست او رأی بده. که رأی که میاد، رأی او باشه، خواست او باشه، ولو به حسب ظاهر حکم خلاف حکم اولی باشد، حکم ثانوی آقا بود. ولی فقیه چنین اختیاری داره؟ نه ماها، مسئولین ما بسیاریشون خیال میکنن این همچه اختیاری دارن. اگه آقا بهتون داد مخلصه، اما اگه نداده باشه نمیتونه چنین کاری بکنه. وقت آقا ورود میکنن در بعضی از جاها که این ممکنه به نظر ماها نیاد، یا از نظر فقهی بگیم اینجا نه باید به حکم اولی عمل کرد، نه باید ماها اصلا مقاومتی بکنیم، یعنی باید آنم بگیم آقام که آقا فرمود همون تمامه و حکم به اصطلاح الهیست و عملیاتی بودش. اگه سوالی دارید یه لحظه بپرسید، ندارید من میرم دیگه. بفرمایید. خلاصه و کوتاه باشه. بفرمایید. شما ایرادی موضوعی دارید با بنده، طوری نیه، اینو باید دقیقاً دید که اون چه که آقا خواسته هر چی هست، ما اونو باید ببینیم هست و اونو عمل کنیم بره. آه یعنی شما اگر ولی فقیه بگه بازم چیز دارید یا نه؟ سوال، اگر آقا ببینن 500 نفر از نظام میمیر جدا میشن ولی بگه شهید نیست، شما میگید هست یا نیست؟ آقا میبینه که 500 تا آدم هم از نظام میبره ولی میگه این شهید نیست، شما میگید شهید هست یا نیست؟ سوال من همینه جواب بدید، بس زیاد نکنید. میخواد باشد میخواد نباشد، وقتی ولی فقیه گفت من میگم تعبد باید داشت به آقا. چرا اختلاف مبنایی داریم اینجا؟ طوری نیست، طوری نیست، اختلاف داریم. ببینید، نه ببینید، آره بله، ببینید ما الان مسائل اینجوری خیلی داریم. اگه بنابشه این طوری بکنیم و حرف آقا رو باید بگیم، شما تشخیص میدید که مصلحته، این تشخیص میده مصلحت نیست. حالا چی میشه؟ وای میسیم تو رو هم یه لحظه اجازه بدید. مثلا الان درباره مجلس ما همین مشکل داریم. حضرت آقا سلام الله علیه، بشینید رو پاتون. حضرت آقا سلام الله علیه یهو در میان میگن که درباره مثلا مجلس توهین نکنید به هم دیگه، حتی مجلس هم اگه توهین بکنه من برخورد میکنم. یه همینیم یکی در میان میگه که منظورشون اینه که سوال از وزیر نکنید. آقا شما حرف آقا رو تعبد داشته باش، ممکنه نظر شخصی شما ای باشه، باشه من قبول دارم، نظر شماست، ولی وقتی یه چیزی میگه این اونم این روایات که ما سختگیری میکنیم که دقیق بفهمیم امام چی میگه، نمیخوام از خودمون تحمیل کنیم به او، که بنابراین باید دقت کرد که او چی میگه. آیا من دست از استیضاح دیگه باید بردارم یا نه؟ الا اینکه آقا پیغام بدن یا یه چیزی اضافه تر جایی دیگه بگن. فرض کن رفتم خدمتشون گفتن نه من که گفتم توهین نکن، منظورم سوال و استیضاح هم بود. مخلص بنده معتقد نیستم اینجا من باید بنشینم مصلحت اندیش. اگه بنده اینطور باشم آقای قالیباف هم یه جور دیگه مصلحت اندیشی میکنه، چون چه دارن میکنن. یا الان وضع فافجاب اصلا گفتنی نیست. خب بنده میگم گفتنیه، با چی میشه؟ اون میگه آره، اون میگه نه. پس آقا کو؟ آقا به درد نمیخوره اینجا. برای چی آقا رو گذاشتیم اینجا؟ گذاشتیم که حرف خودمونو بزنیم. من برای همین بنده اصلا اینجور عقیده ندارم. معتقدم که آقا میگن که مسئله عوض میشه اگر ولی فقیه بخواد بگه من اصلا کاری به مسئله واقعی ندارم، چون من دستم به اونجا نمیرسه، به من چی که اصلا چی و یا تو بحث فقهی و اصولی هم بنده باز همینجور فکر میکنم. بعضی ها دنبال نفس الامرم، توش کجا میدونی نفس الامر کجاست اصلا چیه؟ فرمود ادرار رو دو بار بشور، خون رو یه بار بشور، چشم. آقا نفس الامرش هرچی میخواد باشه به من چه، جبرئیل میدونه، خب خودش برده عمل کنه، من که جبرئیل نیستم. من اونی که میدونم اینه، دیدم امام صادق فرمود اینو دو بار بشور، منم دو بار میشورم. اونی یه بار بشور، منم یه بار میشورم. آقا توش چی در میاد؟ هرچی میخواد در بیاد، اصلا میخواد چی در نیاد به من چه؟ من دنبال اینش نیستم. بنابراین یه تعبد خاصی بنده خودم دارم که معتقدم در اینطور مسائل اگر اینطور نباشه و حرف ولی شنیده نمیشه. مثلا الان درباره مذاکره و اینا چطور میشه؟ آقایون قول میدن، قول قبل فز به ما میدن که ما حرف آقا رو میشنویم، بعد میاد تمام که میشه میگه ما دو سه بار از خط قرمز گذشتیم، فلان فلان شده، تو قول داده بودی مصلحت بود. من چی بهش بگم اینا دیگه؟ برای همین میگم ظریف بی ظرافت بسیار غلط میکنه، اینطوری میکنه. به آقای عراقچی الان وقتی میخواست ایشون بیاد همینه ما گفتم، ایشون گفت از من چی میخواد؟ گفتم ببین من با بچه‌هامون یه چیز بیشتر از شما نمیخوام، اگه میکنی به رأی میدیم و الا نمیدیم، قسم جلاله میخوریم نمیدیم. گفت چی؟ حرف حرف آقا، نه یک کلمه کم نه زیاد. رئیس جمهور گفت چی؟ اون گفت اونم از قبول ندارم الا اینکه آقا چه چیزی گفته باشه. ببین آقا چی میگه، ایشون قول داد. برای همین الانی که میره برای مناظره و مذاکره بنده یه مقدار خیالم تخته که ایشون هوای صحبت آقا رو داره. الان دو تا تو این مذاکرات دو تا جلسه دارن، میدونی یه جلسه کوچیک دارن یه جلسه بزرگ دارن. جلسه کوچیکش مستقیمه که 3 دقیقه بیشتر نیست، که کلیاتش گفته میشه، میاد اون آقای ویتکاف با آقای عراقچی دست میدن کلیاتش رو میگن که میخوایم درباره تحریم بحث بکنیم، بحث هسته اینی اینو میگن. بعدم تمام من ازش چیز کردم اینا آقا نظرش چی؟ گفت تا آقا اجازه نده قولمونه و نمی کنیم. یه جلسه دیگری ما داریم، جلسه بعدی مذاکره است، اون تو اون اتاق میره، من تو این اتاق میرم، از طریق وزیر خارجه حرفمون رو به هم منتقل بکنیم. ما نباید مستقیم بنشینیم مذاکره کنیم. احوال پرسی اول رو اجازه مخاطب اجازه داری که مخلص هم هست. من دیدم همه جا بعضی ها میگن آقا به نظر من، بی خود نظر شما مال خودتون، محترم داشته باشید، اما اونی که ما میفهمیم در به اصطلاح مقام عمل بحث بیان ولایت را باید نص رو دقیقا گرفت، در برابر نص هم به هیچ وجه اجتهاد نکرد، که نص در برابر اجتهاد در برابر نص اشتباهی است که از اول بچه مسلمان مبتلا شدن و وقت خلافت شد، امامت شد خلافت و بعدا هم از دست دادیم خیلی چیز. خب با هم دیگه بشینیم، ما اختلاف مبنایی داریم با هم، ما میشینم با تو صحبت. من الان رو موضوعش خیلی کار ندارم، من حرفم اینه اگر آقا گفته باشد که اینا شهیدن شهید، اگر نگفته نیست تموم. اینو باید بریم ببینیم. بله، به ما بهش حکم خداست، ربطی نه، خدا آقا اینو جوابش داد، بهشت و جهنم رو آقا فرمود، فرمود اون کار خدا سر چه میخواد ببره بهش میبره، نیا که ما نخواست نیم بره، به ما ربطی نزد. اما ما چی؟ ما آقا میگه این شهید هست، اگه گفت هست ببریدش تو شهده، ببریدش جمع کران دفنش، اگه گفت شهید نیست و اینش توی نمیدونم جای بندازش بره، فرقی نمی کنه. آثار دنیاوی چی چیه اینا؟ اگه اینا رو گفت، اگه اینا رو گفتی، من باید بگم تمام مسئولینی که بره جهنم به گور سیاه، ای باید دقیقا اطاعت کنه اونی که ولی گفت. تمام بره چه رد داره؟ اگر گفته آقا موجب بشه بنده برم جهنم، این خدا رحمت کنه. بشینید نیست. آیت الله مظاهری یه وقتی یادم سر درس خارج بودیم بحث میکردن، رسیدن به یه جایی که نظریه حضرت امام بیان کرد، بعد وقتی خوندن و گفتن اینا، فرمودن که اینجا ما به امام چند تا نفهمیدگی داریم و جواب دادن. بعد فرمودن که ولی آخر دست رسیدن به که حرف امام درست. یکی از طلبا در من گفتش که شما چون آقا خمینی رو دوست دارید اینطور میگی. فرمود جهنمی که امام خمینی ما رو ببره بهتر از بهشتیست که شما بخواید ببره، من میرم همون جهنم، چون امام خمینی رو قبول دارم به عنوان ولی. وقتی ولیه، ببینید با بقیه تفاوتش اینه، بقیه فتوا میگن، فتوا که میگن شکلش هم فرق میکنه، میپرسیم نجس هست، میگن نجس هست یا پاک هست، انشاءالله الله و اعلم، آخرش خودش هم حکم فرق میکنه. نه من میگم این شهید هست، و شهید هست مخلص، نیست نیست. برای همین انشاءالله بیشتر بشینیم با هم بحث کنیم. و سلام علیکم.